بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در این چند روز ما با مراجعه به آیات مربوط به اجر انبیا علیهم السلام اشاره کردیم که همه انبیا در قرآن این شعار تکرار کردند که ما سألتکم من اجر ان اجری الا علی الله، و در مورد نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا، که امر به او شد که این اجر مطالبه بشه. ولی قرآن فرمود قل ما سألتکم من اجر فهو لکم، این چه که امر شده هم باز برای خودتونه. ان اجری الا علی الله، و چرا برای ماست؟ قرآن فرمود قل ما اسألکم علیه من اجر الا من شاء یتخذ الی ربه سبیلا، که از این مفاهیم ما این نتیجه رو گرفتیم که المودت فی القربا، مودت عاطفی محض که در افعال ما، عقیده ما، رفتار ما بروز پیدا نکنه نیست، محبتی است که باعث بشه ما اونها رو الگو قرار بدیم در عقیده، در اخلاق، در رفتار. و این بحثی که حالا من کردم، این نکته رو عرض کنم، این بحث به این شکل لااقل در حد اطلاع من در هیچ یک از منابع تفسیری یا کلامی ما وارد نشده. سالها پیش این رو در جمع شیعه و سنی در اندونزی در حضور رئیس العلمای اندونزی مطرح کردم در سخنرانی. رئیس العلمای اندونزی بعد از سخنرانی من به من گفت این حرفو هیچ کس نزده. گفتم چرا هست؟ گفت نیست. گفتم چرا؟ در میشه پیدا کرد اشاراتی به این رو. ایشون برگشت گفت من تمام تفاسیر شیعه و سنی رو خوندم. یه پیرمرد 90 ساله است. فرمود یه تمام تفاسیر شیعه و سنی رو من خوندم. همچی حرفی رو هیچ کس نزده. منشأ الهام این بحث برای من دعای ندبه است که حالا بعضی ها هر هفته میخونن. من نمیخونم، ولی چند تو دعای ندبه این سه تا آیه کنار هم آمده که این باعث شد من سالها پیش به این نکته توجه پیدا کنم که چرا این سه تا آیه کنار هم آمده. البته من یک وقتی تحقیق کردم شاهدی بر این که دعای ندبه منصوص باشه از معصومین پیدا نکردم. شاهدی بر این مطلب من پیدا نکردم دعای ندبه منصوص باشه. البته مفاهیم مفاهیم بلندی است، مفاهیم مفاهیم فوق العاده دقیقی است، از جهت مفهومی مناسب با شأن اهل بیت که از اونها صادر شده باشه، و مطالب مطالب دقیقی است، و اصلا دعای ندبه به یه معنا دعا نیست اصلا. ولی ما میریم اینو میخونیم، این مدعایی هم چهار پنج تا چه شعر بهش میزنن، اونم گریه میکنه، مردم اصلا نمیفهمن معناش چیه، ورد میخونیم ما. اصلا دعای ندبه دعا نیست به اون معنا. دعای ندبه نوعی استدلال بر مکتب اهل بیت، اصلا دعا نیستین. سیاقش سیاق دعا خیلی نیست، بیشتر سیاق بیان یک سری نکته است. بعد این نکته ها اصلا بعض وقتا دیده نمیشه. ما به خصوص این مردم که بیچاره عربی که بلد نیستن نمیفهمن چیه، اونی هم که میخونه اونم حالا عربی احتمالا بلد نیست، فقط خوندنش بلده، اونم با صوت بلده بخونه، آهنگ بخونه، بعد یه جوری خونده میشه و یه حرفایی زده میشه اصلا یه چیز دیگری از توش در میاد. این که گفتن اینو، حتی حدیث کسا که گفتن در هر مجلسی خونده بشه حاجاتتون برآورده میشه، حدیث کسا بیان یه مطلبی است. این خواستن این بماند تو فرهنگ مردم، بماند این مطلب، که اینا مونده تو بعضیا. مثلا ما یک روستایی رو در اطراف مکه چند سال پیش از این کشف شد توسط مجموعه ای که اینا جماعت اونجا زندگی میکردن، خودشون هم نمیدونستن این چیه این داستانش، که اینا شبای جمعه جمع میشدن اونجا همین حدیث کسا رو میخوندن، خودشون نمیدونستن چرا این کار میکنن، میگفتن این سنت مثلا این قوم و قبیله ما بوده از اول. بعد که یه مقداری به اصطلاح تحقیق شد، معلوم شد که اینا یه جماعت شیعه که به خاطر شرایطی که در دوران وهابیت آغازش پیدا شده بوده اینا رفتن تو تقیه، تقیه که خیلی شدید میشه نسلای بعدی یادشون میره اصلا اینا چی بوده. این مشکل در مناطق مختلف اتفاق افتاده، ما در جاهای مختلف رفتیم دیدیم، مثلا اندونزی، این آقای یکی از این شیعیان اندونزی که حالا همین الان یه لحظه اسمش فراموشم شد، که یک مؤسسه ای داره در شهری به نام باندون که در اندونزی به نام شهید مطهری، ایشون مدعیه که اصلا تمام اندونزی شیعه بودن مسلموناشون. بعد برای این شاهد ایشون یه فستیوالی برگزار کرد، جشنواره‌ای برگزار کرد به اصطلاح برای عاشورا، به تمام مناطق اندونزی یک آیین‌ها، یک نمایش‌های سنتی دارن، نمایش‌های سنتیشون رو آوردن اونجا عرضه کردن، نمایش‌های سنتیشون همش بیان کربلاست، خودشون نمی‌دونن چیا، اصلا بعدشون مسلمون هم نیستن، بودایی هم بعدشون هم کم بودایی، مسلمون غیر شیعه یا غیر مسلمون هم بجون، ولی آیین‌هاشون مونده. حالا بعضی از این چیزا مثل حدیث کسا اینا یه چیزی بوده که گفتن تو فرهنگ بمانن که یه جایی تو تاریخ گم نشه. همین روستا بعدن معلوم شد که اینا شیعه بودن، بعد یکی از اینها طلبه شد، اون طلبه بعدن تو منطقه تونست کار بکنه، خیلی احیا کرد تشیع رو، البته مدتی زندانه، انشالله که خدا نجاتش بده، چون سعودی ها چندیست که او رو چند سالیست دستگیرش کردن. و خب بالاخره اینا ریشه ها باقی مونده که حالا خیلی جاها ما برخورد کردیم. به هر حال این منشأ الهام این بحث دعای ندبه بوده که خواستم این نکته هم توجه داشته باشید. حالا باز من خواستم یه نکته هایی بگم، باز میمونه، حالا این بحثی کمی طولانی بشه نداره، چون بالاخره یکی از اصول عقاید ماست. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله دهم رو جلسه گذشته تمام کردیم، فقط یک نکته ای در انتهای مسئله دهم بود که امام فرمودن ان اطلقا و قلنا به وجوب تعجیل لا یبطل مع الاهمال و فی ثبوت الخیار للمستاجر و عدمه تفصیل. من عرض کردم اطلاق مقتضی این است که حال شده باشه، مستاجر میتونه مطالبه بکنه عمل رو فورا، و اگر اجیر جواب نداد مستاجر خیار فسخ داره. من هی تو ذهنم بود که یک جایی این گفته شده، ذیل این مسئله هرچی نگاه کردم کلمات فقها رو پیدا نمی کردم، ولی یقین داشتم این مطلب رو جایی دارن خود فقها. بعد دیدم این چند تا مسئله بعد، این مسئله دهه، امام در مسئله 13 خودشون اینو دارن، امام اونجا دارن اطلاق الاجارت یقتز تعجیل به معنی الحلول فی مقابل العجل، همون مطلبی که ما عرض کردیم، لا به معنی الفوریه. حالا من تعجبم که امام مسئله دهم هیچ ارجاع نداده که آقا ما تو مسئله دوتا مسئله بعد میگیم، و چرا دوتا مسئله این وسط فاصله گذاشت، چون این تو عروه هم همین فاصله افتاده، حالا چی بوده نمیدونم. و هر حال ذیل این مسئله دهم اصلا خود مطلبشو امام در مسئله 13 گفته، همون مطلبی که ما گفتیم، ما توضیحشو دادیم، ما مسئله رو میخونیم دیگه، مسئله 13 رو بحث نمیکنیم. اطلاق الاجارت یقتز التعجیل به معنی الحلول فی مقابل العجل لا به معنی الفوریه به شرط عدم انصراف الی الفوریه، به شرطی که چنین انصرافی رو نداشته باشه، که ما گفتیم نداره. حالا امام اینو گذاشتن که مثلا اگر در یه عرفی لابد داشت مخصولشون. فهین ازن حالها حال البی فیجوز للمستأجر المطالبه و تجب المبادره معها، یعنی مع المطالبه، یعنی اگر مستأجر مطالبه کرد که آقا همین سال اول بلند شو برو، در اون صورت بر اجیر واجبه، همونی که ما گفتیم. کما ان اطلاقها یقتز المباشره، اطلاق به اصطلاح اجاره اقتضا میکنه که خود اجیر انجام بده، فلا یجوز للاجیر ان یستأجر غیره الا مع الاذن، این حق نداره یکی دیگر اجیر قرار بده مگر اینکه اذن بگیره از اون مستاجر. حالا این یه تیکش یک مطلبی داره، اینو بحثش نکردیم، اون صدرشو ولی بحث کرد. این مسئله در مسئله 19 اوربه هم هست. اطلاق الاجارت یقتضی التعجیل به معنی الحلول فی مقابل الاجل لا به معنی الفوریه اذ لا دلیل علیها، والقول به وجوب التعجیل اذا لم یشترط الاجل ضعیفون، فحالها حال البی فی ان اطلاقها یقتضی الحلول به معنی جواز المطالبه و وجوب المبادره معها. این تا اینجاش که در مسئله 13 هم قسمت اولش هست، عیناً ما قبلا گفتیم اون قسمت پایینه مسئله 13، این حالا باشه چون ترتیب مسائل به هم نخوره بعدا، ولی این همین است که ذیل مسئله 10 ما توضیح دادیم. سید هم همینو فرمودن، حالا اونجا آمدن تو اوربه یه جور دیگه مطرح کردن و بحث کردن، ولی در مسئله 19 همینو خودشون تصریح کردن. بگذاریم مسئله 11 رو جلسه گذشته مطرح کردیم. امام فرمودن اگر اجیر مسدود شد یا محصور شد، یعنی دشمن اون رو مانع شد از اینکه عملش رو انجام بده یا مرض مانع شد، حکمش مثل حاجی است که مسدود و محصور شده، و اگر اجارش مقید بوده به اون سال، این اجارش منفسخ میشه که گفتیم این تنفسخ الاجاره با اون چه که در مسئله دهم گفتن که اگر کسی زمان معینی اجاره شده در اون زمان انجام نداد تأخیر بیفته تخیر المستأجر، گفتیم با هم جور در نمیاد مگر اون توجیهی که ما در تعلیق داریم که مقصود امام تخیر به معنای اصطلاحیش نیست، یعنی نتیجه تو تخیر پیدا میشه و الا اجاره منفسخ شده مع کونها مقیدتن به تلک سنه. و یبقی الحج على ذمه اجیر مع الاطلاق، اگر اجیر به نحو مطلق اجیر شده، اون سال نشد مسدود شد محصول شد، خب باید سال بعد بره. گفتیم هم که اگر مسدود دشمن مانع شده، همون جایی که من ایجاد شده به اصطلاح یه گوسفندی شطوری گاوی قربانی میکنه به قصد تحلیل، به یه امام هم فرمودن تقصیرم بکنه احتیاطا، بعد حلال میشه براش همه چیز حتی نسا، اما اگر به خاطر بیماری اون وقت باید یه حدی بفرسته که وقتی رفت مکه و اونجا قربانی کردن اون موقع تقصیر میکنه همه چیز حلال میشه که الا النساء، که اینجا هم اجیر هم همین وضعیت رو داره. ای بابا وقتی آدم چرت میزنه همینه. ببین دو تا فرض امام فرمود، یه فرض اینه که عقد مقید به اون سال بوده، فرمود اگر عقد مقید به این سال بوده و اون سال هم این آقا مسدود و محصور شد، عقد تنفسخ، دیگه بر ذمه اجیر هم نمیمونه. فرض دوم مطلق بوده عقد، یعنی مقید به سال خاصی نبوده، خب اجیر اون سال نشد انجام بده، بر ذمهش میمونه سال بعد باید انجام بده. چرت نزن دیگه. بله، ولی المستأجر خیار و تخلف اذا کان اعتبارها علی وجه الاشتراط فی ضمن العقد، اگر زمان به نحو شرط ضمن عقد بوده و این اتیان مسدود شد یا محصور شد، چون تخلف شرط میشه ولو این آقا معذور بوده ها. ببینید تخلف شرط فقط در مواردی نیست که طرف بدون عذر شرط رو اتیان نکنه، حتی اگر معذور هم باشه مشروطون علیه و شرط رو اتیان نکنه، مشروط له خیار تخلف شرط رو داره. نهایتا اگر مشروط علیه معذور بود، تکلیفا گناهی مرتکب نشده، اما اگر بدون عذر انجام نداد، تکلیفا گناهی مرتکب شده. اما در جهت خیار تخلف شرط فرق نمی کنه، بالاخره چون عقد بر اساس این شرط بنیان شده، اگر این شرط اتیان نشد ولو لعذره، الان اینجا این بدبخت مریض شده یا دشمن مانع شده، خودش میخواسته بره حج انجام بده، با این همه چون شرط اتیان نشده خیار تخلف شرط هست. این فرمایش امام علل قاعده است، یعنی یه چیز خاصی نیست. بعد فرمودن لا یجزی عن المنوب عن، مجزی نیست این آقایی که مسدود یا محصول شد، خب گفتیم حالا قربانی کرد و بعد تقصیر کرد و بعد مهل شد، امام میفرمان مجزی نیست، حتی ولو بعد احرام باشه و دخول الحرم. تا حالا عرض میکنم این یه بحث داره. بعد امام فرمودن اگر این آقایی که اجیره بیاد بگه خب آقا من امسال نشد، قول میدم سال دیگه انجام بدم، واجبه که مستاجر بپذیره؟ امام فرمودن نه، اگر تقید بوده عقد منفسخ شده، بر اجیرم اجابتش واجب نیست. اگر مطلق بوده که اصلا عقد منفسخ نشده، نیاز به تضمین او نداره، بر ذمه‌شه. اگر شرط بوده بازم عقد منفسخ نشده، فقط خیار فسخ برای مستاجره. امام در فرض تقید و فرمودن نکتش اینه. آخرین مطلبی که امام فرمودن اینه که حالا این بعد خدا یه کارایی کرده، اجرتی بهش تعلق میگیره؟ میفرمون بله، نسبت به اجرت المسما اون مقداری که به این قسمت اعمالش تعلق میگرفته بهش تعلق میگیره. این فرمایشات امام. در عروه خب قسمت اول این مطلب امامه، اذا صد الاجیر او احسره کان حکمه کالحاج عن نفسه فيما عليه من الاعمال وتنفسخ الاجاره مع كونها مقيده بتلك السنه ويبقى الحج في ذمته مع الاطلاق وللمستاجر خيار التخلف اذا كان اعتبار تلك السنه على وجه الشرط في ضمن العقد ولا يجزي عن المنوب عن. تا اینجا. و ان كان بعد الاحرام و دخول الحرم. فوقش مرحوم سید طبق معمول یه استدلالی ذکر میکنه که امام شنیده. چرا مرحوم سید میگه این که شما شنیدید در مسائل دیگه ما گفتیم که اگر بعد الاحرام و دخول الحرم طرف مرد مجزیه، اون فقط مربوط به مردنه، لان ذالک کان فی خصوص الموت من جهت الاخبار. این روایت هم داره، این تعبده و الا قاعده که اینو اختزا نمی کنه. والقیاس علیه لا وجه له. ما بگیم خب این مسدود و محصور به منزله آدمیست که مرده، مرحوم سید میفهمونی قیاسه، قیاس هم لا وجه له، قیاس که ما قبول نداریم. بعد میفرماد ولو، حالا بعد میگیم این حرف رو برخی زدن مثل شیخ طوسی، اینا گفتن، این علت اینکه اینا مطرح میکنن اینه. بعد مرحوم سید میفرماد ولو ذمن المعجر یا موجر یا عجیر، درست کردم مقصود عجیره، الحج فی المستقبل فی صورت التقیید لم تجب اجابته از جانب مستاجر والقول به وجوبه ضعیف. این قول به وجوبه باز قول بعضیست، مثل شیخ مفید، مثل شیخ طوسی، اینا قائلند. و ظاهرهم استحقاق الاجره بالنسبه الى ما اتى به من الاعمال. ایشون میفهمد ظاهر فقهای اینه که این آقا مستحق اجرت، امام هم اینو فرمود. سید اینو قبول نداره، یه وقت هو مشکلو لعن المفروض عدم و اتیانه للعمل المستعجل علی، این آدم عملی رو که اجیر شده براش انجام نداده، و عدم و فائدت فی ما اتابه، اونی هم که انجام داده که به درد نمیخوره، این مقدارش که اثری نداره. فهو نظیر الانفساخ فی الاسنا لعذر غیر صد والحصر. این مثل انفساخ میمونه وسط عمل، نه به خاطر حصر و مثلا صد، عوامل دیگری منفسخ بشه. و کل انفساخ فی اثناء سایر الاعمال المرتبطه لعذر فی اتمامها، مثل اینکه مثلا کسی وسط نماز یه نمازش به هم بخوره، نمیتونه بگه آن دو رکعت انجام داد، بعد دو رکعت اجرتشو بهش بده. بابا این دو رکعت که به درد نمیخوره، با چهار رکعت رو انجام میداد. یا مثلا رفته رمی جمرات دو تا سنگو زده، خب با هفتاشو که نزده، سه تا جمره رو باید رمی میکرده، یه دونهشو رمی کرده، اون دو تای دیگه که رمی نکرده، اینا به هم مرتبطه. نمیگه از سید میگه این چیه، شما بگید دو تا سنگ زده دو هفتم اجرتو بهش بده، یه رکعت نماز خونده یک چهارم مثلا نماز چهار رکعتی چون اجرت گرفته بود بهش بده، اینجوری نیست. و قاعده احترام عمل المسلم، خب بابا عمل مسلم محترمه. ایشون میفهمه لا تجری، این قاعده اینجا جاری نمیشه، لعدم الاستناد الی المستاجر. خب به مستاجر مربوط نیست که این نتونسته تمام کنه، تا این مشکل به مستاجر مربوطه، چرا اون باید خسارتشو بده؟ فلا یستحق اجرت المثل، ایشون میگه اصلا اجرت المثل هم نمیدیم. خب یزدیه سختش. این فرمایشات سید. در تعلیقات بر عروه، البته من بعضی از این چیزهایی که آوردم تعلیقه عروه نیست، فرمایشات مرحوم آقای حکیم در مستمسک که ذیلش آدرس دادم، بعضیش تعلیقه عروه است. این قسمت فرمایش مرحوم حکیم. اونجا که مرحوم سید فرمود که والقیاس علیه لا وجه له، فرمود این که بعد الاحرام و دخول الحرم بمیرد مجزیه، این روایت داره. صد و حصر رو به اون مقایسه کردن این قیاسه. اینجا مرحوم آقای حکیم اشاره میکنه که شیخ در خلاف چه گفته، بعد میگه که این استدلال غلطه، که حالا من عبارت شیخ رو میارم. اون زمن الحج فی المستقبل فی مستقبل فی صورت التقید لم تجب اجابتو والقول به وجوبه ضعیفان، باز مرحوم آقای حکیم میگه نقل شده در شرایع که بعضیا قائل به وجوبن، به مقنعه و نهایه و محذب نسبت دادن، که حالا عباراتشون میخونیم میبینیم بله اینطوره. ایشون اونجا که آخرش فرموده که استحقاق و اجرت مشکله، تعداد زیادی از علما مثل مرحوم آستابالحسن اصفهانی، مثل مرحوم آقای بروجردی، مثل حضرت امام، مثل مرحوم آقای شیرازی آستابالهادی، مثل مرحوم آقای گلپایگانی، مثل مرحوم آقای ناینی، همه تعلیقه زدن که نخراق و اجرت بهش تعلق میگیره. و حالا میبینیم که در قدما هم همین قول بوده، حالا اشاره میکنیم. اما بله عبارت قدما رو من یه اشاره کنم. اولین عبارت، عبارت مقنعه شیخ مفیده. مرحوم شیخ مفید میفرماد اذا حج الانسان عن غیرهی، یعنی اجیر، فسد فی بعض طریق عن الحج، مسدود شد، کان علیه مما اخذه بمقدار نفقت ما بقی علیه من الطریق والایام التي تؤدی فيها الحج. این اون مقداری که فقط عملو انجام داده به اون مقدار اجرت بهش تعلق میگیره، بقیه رو باید برگرد. الا ان یضمن العود لاداء ما وجب علیه، مگر اینکه ضامن بشه، تضمین کنه که برمیگرده بقیه اعمالو انجام، یعنی میره بعد دوباره اعمالو انجام میده. که ظاهر عبارتش اینه که اگه یضمن العود دیگه لازم نیست پولی رو برگردونه. مرحوم شیخ این ظاهر رو توضیح میده. این عبارت در تهذیبه، توجه دارید تهذیب شیخ طوسی چیه؟ احسن، شرح مقنعه شیخ مفیده. در تهذیب میگه قال الشیخ رحمه الله، یعنی چی؟ یعنی شیخ مفید. شیخ مفید فرموده این عین عبارت مقنعه است، این قسمت که الان خوندیم. این یدل علیه عبارت شیخ طوسی رضوان الله علیه، ایشون استدلال توضیح میده. یه جاهایی میگه دلیلش روایتاشو میاره، یه جاهایی مثل این که قواعده توضیح میده، میگه این بر اساس قواعده، این آقا اجیر شده یه مجموعه عملو انجام بده، یه تیکشو انجام داده، خب به اندازه‌ای که انجام داده اجرت بهش تعلق میگیره. این شیخ مفید، شیخ طوسی، اینا همه دارن میگن اجرت تعلق میگیره، برخلاف سید که مقابل همه واسطه میگه مشکلون، همه اینا میگن تعلق میگیره. بعد تعبیر مرحوم شیخ اینه، میفرمان و وجب علیه رد و اجرت ما بقی من الطریق لان ذلك حکم جمیع الاجارات، این قاعده عمومیه در اجاراته. بعد اینجا اشاره میکنه به اون عبارت شیخ مفید، فان ضمن الوفاء فی ما بعد لم یلزم ذلک، لازم نیست دیگه برگردونه، یعنی با واجب مستاجر نمیتونه بر ازش بگیره، معنای این عبارت این میشه دیگه، لم یلزم ذلک یعنی لازم نیست اجرت رو برگردونه، معناش اینه که مستاجر لازمه که بپذیره. این عبارت باز اینجا شیخ داره. در نهایه که میدونید کتاب فتوایی شیخه، رساله عملیه شیخه، شیخ میفرماد اذا حج عن غیره فسد عن بعض الطریق کان علیه مما اخذه بمقدار ما بقی من الطریق اللهم الا عیض من الحج فیما یستعنف و یتولاه بنفسه، مگر این که تضمین کنه، که اینو فتوا هم میده شیخ بهش در نهایه. در کتاب خلاف شیخ یک بحثی رو مطرح میکنه، میگه اذا مات الاجیر او احسر، مرگ و حسر رو کنار هم دیگه اول مطرح میکنه، قبل الاحرام، خوب دقت کنید چون در مسئله بعدی بعد الاحرام رو میگه، میگه قبل الاحرام لا یستحق شیئا من الاجره، میگه اگر اجیر مرد یا محصور شد قبل از احرام لا یستحق شیئا من الاجره، استحقاق اجرت نداره. این عبارت شیخ میدونید در خلاف، شیوه خلاف رو که میدونید، خلاف محل اختلاف شیعه و سنیه. این که میگه اول شیخ یعنی نظر شیعه، بعد شروع میکنه نظر اهل سنت، میگه علیه یعنی همین فتوا جمهور و اصحاب شافعی، اکثریت اصحاب شافعی همینو گفتن. اما میگه استخری و سیرفی که دوتا فقیه شافعی هن، توجه داشته باشید، میگه این دوتا در سنه قرامته، سنه قرامته اون سالیست که قرامته حمله کردن به مکه، اونها حجر الاسود رو دزدیدند از مکه و در مکه اینها کشتار زیادی کردند که نقل میکنن چاه زمزم رو پر کردند از کشته ها. حالا اینجا بین الهلالین رو بگم، این داستان قرامته رو امام جمعه مسجد النبی چند سال پیش، فکر میکنم 6 سال 7 سال پیش بود، چند سال پیش آمد تو نماز جمعه گفت شیعه، نمیگفت قرامته، میگفت شیعه حمله کردن به مسجد مکه، مسجد الحرام رو گرفتن، چه حجر الاسود رو دزدیدن، کشتن آدم ها رو، ریختن. بعد اینو میگفت، میگفت بازم میخوان این کار بکنه، که اون سال سالی بود که فوق العاده سخت گذشت بر ما در مکه، آخرین سالی بود که آقای ری شهری امیرالحاج بود، که اون سالشون اصلا نتونست حج انجام بده، تنها سالی که ایشون نتونست حج انجام بده و وادار شد عمره انجام بده اون سال بود که خیلی سخت گذشت بر ما. تو ایران دعوا سر این بود که اونجا یک نمیدونم چی چیه مرض فلان گرفتن که نذاشتن بالای 65 سال بره، که وقتی رفتیم اونجا هیچ خبری نبود اصلا از این مرض. و بعد که برگشتیم من قبل از آقای ری شهری رهبری رو دیدم، چون آقای ری شهری بعد از حج میرن گزارش میدادیم با جمعی به اصطلاح مسئولین حج، قبل از اینکه اون جلسه بشه من رهبری رو دیدم، آقا فرمود که چه خبر از حج؟ گفتم آقا اون چیزی که در ایران مهم بود هیچ اهمیتی برای ما در اونجا نداشت، همین داستان مریضی بود و اینا. گفتم اون چیزی که در اونجا برای ما مهم بود ظاهرا هیچ کس تو ایران اصلا توجه به اون نداشت، و اون چیزی بود که ما از قبل از سفر اون سال دیدیم که اینا تو نشریاتشون توی رسانه‌شون دارن هی صحبت عظیم میکنن که شیعه امسال میخواد بیاد در مکه یک کاری انجام بده. که دو روز قبل از سفر آقای ری شهری به من زنگ زد، شب بود ساعت 9 شب، پس فرداش ما باید میرفتیم مدینه با ایشون. من با آقای ری شهری اون یادمه گفتم آقا بوی خون میاد از حج امسال، من نگرانم، چندین بار تا حالا اینطور شده که ما واقعا نگران بودیم که در حج یک قتل عام اتفاق بیفته و چه مصیبت ها کشیده شده تا این کنترل بشه، فاش به کسی نمیشده ابراز بشه، چه مصیبت ها کشیده شده تا این کنترل. به ایشون گفتم بوی خون میاد آقا، ایشون گفت که چیکار کنیم؟ گفتم ببین باید یه کاری ما بکنیم، مسئولیت همه زائر گردن توئه، من با همین ادبیات صحبت میکنم، این مسئولیت گردن توئه، تو الان امیرالحاج میری اونجا تو مسئولی. گفتم من چیکار کنم چه میشه؟ گفتم بالاخره میدان است. از لحظه ای که وارد شدیم ایشون شروع کرد و واقعا هم زحمت کشیده شد، کارهای زیادی شد تا ما بتوانیم این جو رو در عربستان بشکنیم، و الا همون موقع از ملک گرفته تا وزیر گرفته همه شروع کردن به این صحبت که آقا امسال هر شیعه میخواد شروع، و ما منتظر بودیم داستان سال 66 به مراتب خونین تر اتفاق بیفته، چون اصلا بین عوام سعودی شایع شده بود که ما به زودی یعنی در ایام حج هر کداممون 7 از شما رو میکشیم میریم بهشت، مثلا این داستانی شده بود در عربستان، که با یک زحمت فوق العاده ای این قضیه کنترل شد. پرانتز بست. حالا اون قرامته که یک فرقه تکفیری منحرفی بودن که اینا اونو میگه شیعه، امام جمعه شون تو نماز جمعه میگفت شیعه ها حمله کردن، اصلا کلمه قرامته اینا بگن. بعد یه طوری میگفت انگار این حادثه پارسال اتفاق افتاده، حالا این مال قرن نمیدونم سومه، مال هزار سال قبل، 1100 سال قبل، نمیگه که مال 1000 سال قبل، یه جوری برای مردم میگفت انگار همین دیروز شیعه ها حمله کردن مسجد حرام این کارو کرد. بعد در شیخ میگه در سنه قرامته که این داستان اتفاق افتاد، خب مردم یه عده محصور شدن. اون سال استخری و سیرفی که از فقهای شافعی بودن، حین صدو یعنی قرامته الناس عن الحج فرجعو افتا استخری و سیرفی که یستحق عن الاجره به قدر ما عمل، گفتن اون مقدار استحقاق داره. بعد شیخ خب اولش گفت که لا یستحق شیئا من الاجره، یعنی نظر شیعه اینه. بعد اینو میگه، بعد عبارات فقهای دیگر و اصحاب شافعی رو اینا میگه دلیل اونا، دلیل میگه یعنی این که اجرت نمیخوان، میگه اجاره واقع شده بر افعال حج، اینم که کاری از حج انجام نداده پس هیچی. بعد آخرش ولی میگه ببین درست شیعه اینو گفته، ما اینجا کتاب الخلاف داریم مینویسیم بین شیعه و سنی، ولی انصافا بینی و بین الله فتوای سیرفی و استخری درسته. شیخ میگه باز نمیتونه نگه، میگه و یقوا فی نفسی ما قاله السیرفی، که اینا استحقاق اجرت رو به این مقداری که انجام داده ولو عملی از حج انجام نداده. خب این بدبخت راه افتاده تا اونجا، حالا راهشو بستن، این استحقاق اجرت رو داره. این داستان استحقاق اجرت. اون داستان که اگر بعد از احرام به اصطلاح محصور شد ساقط میشه، اینجا در مسئله بعد شیخ میگه، میفرماد اذا مات او احسر بعد الاحرام، یعنی همون بابایی که در مسئله 243 گفتیم، اگر بعد الاحرام محصور شد سقطت عنه عهدت الحج. این اجیره ها، برای همین در ادامهش میگه لا یلزمه رد شیء من الاجره، بحث این نیست که شخص برای خودش داره حج انجام میده، بحث اجیره. میگه اگر بعد از احرام این طرف مرد، ببخشید مرد یا محصور شد، این حجش ساقط میشه، اجرت هم دیگه لازم نیست بپردازه. که میگه اصحاب شافعی هم گفتن که ان کان بعد الفراق من الارکان که ان تحلل بالطواف ولم یقو علی المبیت به منا و رمل، اونا گفتن اگر بعد از مثلا فراق از ارکان باشه، مثلا طواف انجام داده ولی قدرت مبیت به منا و رمل یا نداره. و من هم من قال یرد یردو، بعضیشون گفتن نه اجرتو باید برگردونه، قولا واحدا یعنی همشو باید برگردونه. و من هم من قال علا قولین، یعنی دوتا نظر دادن. همینجور بعد میاد اینجا میگه دلیلنا، دلیل ما بر این که سقطت عنه عهدت الحج چیه؟ میگه دلیلنا، یعنی شیعه اونو به عنوان نظر شیعه میگه، میگه دلیلنا اجماع الفرقه، شیعه مجمع اون علیه که بعد الاحرام اگر کسی مرد یا محصور شد سقطت عنه عهدت الحج ولو کان اجیرا، فان هذه المساله منسوسه لهم لا يختلفون فی، یعنی للفرقه، یعنی برای ما نص داریم ولی شما نصشو قبول نداشته باشید، چون شیخ در خلاف نصوص شیعه زیاد ذکر نمی کنه چون محل اونا قبول نداره. میگه لهم منسوس است، اجماع فرقه، ما اجماع داریم، اجماع رو که شما قبول دارید ما اجماع داریم. اینو میگه، جدلی بحث میکنه. این فرمایش شیخه که سید میگه قیاسه، همین فرمایش شیخو میگه قیاسه. این قسمت باز باقی موند انشاءالله شنبه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.